بسم الله الرحمن الرحیم و منها النهی و له حرف واحد و هؤلاء نخونید و هو لا الجازمه فی نحو قولک لا تفعل و هو کل امر فی الاستعلاء. بحث و گفتگو درباره انشاء طلبی بود. از انواع انشاء طلبی استفهام اولین بود و امر دومین و اینک در سومین هستیم که به نام نهی. درباره نهی اختلافه که آیا در اصطلاح علما چیست بعد از اون که اتفاق است در معنی لغویش. نهی در لغت به معنی بازداشتنه، اما در اصطلاح بعضی گفتند معنی کف داره و بعضی گفتند معنای ترک الفعل داره. حالا کف یک معنی وجودی است، ترک الفعل یک معنی عدمی است، ولی در این حال بین ترک و کف یک فرقهایی هم هست. کف به اونجایی اطلاق می شود که طرف مقابل مشغول فعل باشه و ما او را باز بداریم. کف یعنی باز داشتن. اگر مخاطب مثلا شارب خمره و الان یشرب الخمر، الان ما جلو او را میگیریم، او را منع میکنیم، این میشه چی؟ کف. اما ترک به این است که الان به او بگوییم لا تشرب الخمر و الان هم شرب خمر نمی کرده، شرب خمر نمی کرده و ما به او میگیم لا تشرب الخمر. پس اگر نهی به معنای ترک باشد، ترک یعنی ادامه اون ترک کار، کاری رو که نمی کرده ما الان بهش میگیم همون نمی کرده رو چکار کن؟ ادامه بده. اما کف به معنای بازداشتن اوست، مشروط بر اون که فعلا مشغول باشه. پس بنابراین ترک احتیاج به معونه نیست، ادامه عدم است. اما کف احتیاج به چی داره؟ احتیاج به معونه داره. باید عامل بازدارنده رو به کار بیاندازیم تا او را از کار واداریم. این فرق بین کف و بین ترک. حالا اختلاف بین علما هست، گروهی این گروهی آن پسندند. این بحث نهی. ادوات نهی یکی لا جازمه هست، مثل لا تفعل. در نهی استعلا شرط است، کل امر که دیروز گفتیم. گاهی نهی در غیر تلف کف به کار برده میشه. مثل چی؟ مثل تهدید. تهدید میکنید، میگید لا تمتثل امری، امتثال نکن امر منه. باش، این امتثال نکن امر مرا یعنی واقعا اون رو نهی میکنید، بهش میگید گوش به حرف من نده، معناش اینه طلب میکنید از او؟ نه، تهدیدش میکنید. در فارسی هم باز این قسم رو به کار میبرند، بهش میگه مثلا خب نماز نخون، باشه. زکات نده، نده زکات نده، باشه. خب این که میگه نماز نخون، زکات نده، جهاد نکن، معناش طلب نیست، بلکه معناش چیه؟ تهدیده. یعنی تو الان اینجوری میکنی، بعد ببین که چه بلایی به سرت خواهد آمد. تهدید یک معناش هست و دیگه معنای دیگری هم براش بیان نکرده شارح در اینجا. بله، بعد می‌فرماید که در این استفهام و تمنی و امر و نهی اگر فعل مضارعی بعد از اینها واقع بشه، مجزوم میشه در جواب شرط تقدیری. پس فعل مضارع یجزم فی جواب هذه الاربعه به چی یجزم؟ به این شرط. حالا ممکنه شما بگید ما در نحو خوندیم که بعد از اشیاء خمسه، چطور شد اینجا شد اربعه، یکیش کم شد؟ میگیم نه، اون که در نحو خوندید امر بوده، نهی بوده، استفهام بوده، تمنی بوده، دیگه چی بوده؟ عرض. حالا ما اینجا عرض رو جدا عرض نکردیم، برای چی؟ برای این که این عرض در واقع چیه؟ علا هست. علا چیه؟ لا هست و همزه. استفهام شه که گفتیم، لاش رو هم که گفتیم. پس این علا یک وجود استقلالی نداره که ما خواسته باشیم از این وجود بحث کنیم. این هم بحث علا ولا عرض رو هم اینجا متعرض شده. بعد میرسیم به این که چه دلیلی داره که در جواب این چهارتا باید فعل مضارع مجزوم باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش رو شارح اینجوری بیان میکنه که اون چه رو که ما طلب میکنیم دو جوره، گاهی بی واسطه گاهی با واسطه. اگر من به شما بگم اکرمنی، این طلب بی واسطم هست. اما اگر به شما بگم ازورک، میخوام تو رو زیارت کنم، خب این که من میگم میخوام تو رو زیارت بکنم، این به اصطلاح تمایل هست، بگیم معنای تمنی داره، طلب هست، اما بی واسطه است یا با واسطه؟ اینجا واسطه میخوره. چرا؟ واسطش چیه حالا آقای علوی؟ نه، الان بحث اکرام نیست، ما خود این فعل رو میگیم با واسطه هست. حالا با واسطش رو تو ذهنتون هست چیه؟ واسطش عبارت است از پیدا کردن خانه. الان اگر کسی بخواد شما رو زیارت کنه و آدرس شما رو نداشته باشه میتونه یا نمیتونه؟ نمیتونه. لذا هر کس میگه میخوام بیام دیدارتون، شما اگر کارتی باشید زود یه کارت جلوش میذارید. آقا بفهمید، یعنی که یعنی آدرستون رو تو اون کارت نوشتید. حالا اگر خیلی کارتی مارتی نباشید، تجملاتی نیستید، میگید خب پس لطفاً یادداشت بکنید یا من آدرس براتون می‌نویسم. بله، آدرس ما اینه، بفرمایید، بهش میدید. پس زیارت کردن به نفسه نیست، بلکه با چیه؟ با واسطه. نه، حالا اکرام دو تصور داره. یک تصور این است که کاسه جایی رود که قدح باز آید. یک تصورش. یعنی شما همچی دقیق هستید تو زندگیتون به کسی اکرام میکنید که به شما چی کرده باشه؟ اکرام کرده باشه. شما سوره علکی نمیدید. اگه یه نفری اکرامتون کرده باشه اکرام میکنید. اینجا اکرام شما با واسطه است یا بی واسطه؟ اینجا با واسطه است. میگید که انتو کرمنی اکرم کرد. یا میگید اکرم کرد. اکرام میکنم تو را. چیجو واسطم داره یا نه؟ این تو کرمی، یه نوع اکرامه. گاهی اکرام، اکرام حاتمی هست، حاتم تایی. یعنی چه کسی به شما چیزی داده باشد چه نداده باشد، اکرمی. من اکرام میکنم، اکرمو، من اکرام میکنم، چه کسی مرا اکرام بکند چه اکرام نکند، اینجا میشه چی؟ بیواسطه. پس اکرام اینا مواردش فرق میکنه، بسته به حالات و مقتضیاته. مثل زیارت هم تازه همین معنا در زیارت هم تصور میشه. یه وقت میگید من زیارت میکنم تو را، ولی خانه اونو بلد نیستید. ازور کرد. اینجا شرط در تقدیره. یعنی انتعرفنی بیتک چی؟ ازور کرد. اگر خانه ات رو به من نشان بدی من زیارتت می کنم.
یه وقت میبینید که میخواد اون زیارت بکنید، خوناشم بلدی، اصلا رفیق دوستید، اینجا دیگه واسطه نداره. خلاصه شارح میگوید اون فعلهایی که واسطه میگیرند همون واسطه شرط اونها میشه، خود اون فعلها میشه چی؟ جزاشون. و اینجاست که میگیم فعل مضارع مجزوم میشه به عین تقدیری. به عین تقدیری یعنی با شرط یا بی شرط. این که در تقدیره، شرط این هم در تقدیر هست یا شرط این در تقدیر نیست؟ ها. این بیان شارح دقیق بود. خوب دقت کردید یا نه؟ فهمیدین همه؟ خب این هم یکی از مطالب امروزه. حالا یکی از مطالب امروزم اینه که میگیم از انواع طلب چیه؟ ندا هست. ندا چیه؟ ندا یعنی صدا کردن، یا زید، یا تقی، یا نقی، یا الله، یا حسن، یا حسین، یا رضا، این میشه ندا. ادات استفهام هم در معنای طلب دارن. مثلا یا زید در اصلش چی بوده؟ ادعو زیدن، ادعو امرن. حالا گاهی هم صیغه ندا در غیر معنای خودش که طلب اقبال هست به کار میره. ندا طلب اقبال دیگه. طلب یعنی چه؟ طلب کردن. اقبال یعنی چه؟ روی آوردن. یا زید یعنی بیا بیا. اینجوری میگید بیا بیا بیا. طلب اقباله. که حتی در بعضی جاها با اشارات هم طلب اقبال میکنند. میبینید یک نفر در ده رفته روی بلندی، کلاش رو هم برداشته، به دست گرفته، صدا میزنه، میگه آی علی 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 علی، اینجوری میکنه، طلب اقبال میکنه لفظاً و عملاً. پس ندا طلب اقبال هست. گاهی از این معنای طلب اقبالی چی میشه؟ خارج میشه. به چه معنا میاد؟ یکی اقراء. اقراء یعنی وادار کردن کسی را به کاری. یه نفری مثلا آمده پیش شما، گله و شکوه میکنه از دست دیگری، شما میگید که یا مظلوم، به عربی، به فارسی میگید ای مظلوم، ای کسی که بهت ظلم شده، بگو بگو تو مظلومی واقعا. خب این که بهش میگید یا مظلوم یعنی صداش میکنید بیاد پیش شما؟ بله؟ نه، او پیشتون نشسته. چطور میگید یا مظلوم؟ برای چی میگید یا مظلوم؟ برای چی؟ وادارش میکنید با این کلمه، گویا نوازشش میکنید، گویا مرهمی به زخمهاش میگذارید که هرچی در دلش داره چی کنه؟ بیان کنه. طلب نمیده، از طلب بیرونه، وادار کردن به ادامه کار. اقراء نه، طلب یعنی خواستن. این وادار کردن به این معنا که ادامه میده. حالا یعنی میگید میخواییم از او که ادامه بده، به این معنا که طلب ادامه دادن باشه. نه، هم وادار کردن. حالا اگر در وادار کردن بگیم طلب باشه، البته لازمش طلب هست. کسی رو که وادار به کاری میکنیم در معنا مثل این است که از او طلب اون کار کردیم، ولی علی ای حال اون معنای طلب اقبال رو نداره. طلب ادامه به یک کاری هست. آخه ببینید یه نفری که مثلا فرض کنید گرفتار مصیبتی شده، گرفتار دزد شده، گرفتار یک شخص بدی شده، یه وقت میاد پیش شما، درد دل میکنه، شما روتونو برمیگردونید، میگید الان من کار دارم، نماز نخوندم، پا میشید میرید، یعنی ولش کن. یه وقت نه، میشینید درست هی گوش میدید، نوازشش میکنید، با الفاظ میگید بله ای مظلوم، بگو واقعا به تو ستم شده، تو خیلی مظلوم واقع شدی. هی اینجوری که میگید او بیشتر چیه؟ اون بیشتر شکوه های قلبی خودش رو برای شما بیان میکنه. خب این معنای اقراء. یکی از معانیش اختصاصه. الاختصاص کندا اندونیا که ایها الفتا به اسر جونیا. اختصاص رو یادتون هست در الفیه؟ انا معاشر النحویین. چرا معاشر النحویین منصوب شد؟ انا اسخا من بذل، نحن العربه. چرا عربه منصوبه؟ نحن مبتدا، العربه خبرش. چرا العربه میخونیم؟ این همش باب اختصاصه. باب اختصاص، باب اختصاص اینه که ظاهرش حرف ندا میاد، ولی در معنا اون اسم که منصوب شده منصوب به یک فعل تقدیری است که اون اخصو باشه. نحن العربه یعنی نحن اخصو العربه. البته حالا گاهی هم بدون حرف ندا میاد، مثل نحن العربه از خامن بزل الاختصاص و کندا این دونیا، یعنی معنای طلب داره اما یا نداره. که ایها الفتا به اسر جونیا، یعنی ارجونی چی؟ ایها الفتا، ایها الفتا. اینجا منصوب شده به اختصاص، پس یکی از معانی ندا هم اختصاص هست. خب بعد میرسیم به یک بحث دیگری که آخرین بحث ماست در این باب، و اون بحث این است که گاهی خبر میاد به جای انشاء قرار میگیره. شما ممکنه بگید این چه مناسبتی داشت با بحث ما؟ الان بحث ما درباره چی بوده؟ درباره ندا بود. میگیم بله، ولی قبل از ندا درباره انشاء بود و ادوات انشاء و اقسام انشاء رو شمردیم. انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی استفهام بود، تمنی بود، امر بود، نهی بود و ندا بود. 5 قسم رو شمردیم. به این مناسبت میگوییم گاهی از اوقات اخبار میاد به جای چی مینشینه؟ به جای انشاء. خبر میاد به جای انشاء قرار میگیره. این مثل چی؟ حالا گاهی هم البته به لفظ ماضی میارن، مثل وفقک الله للتقوا، خدا تو رو موفق بداره به تقوا. موفق بداره یعنی بعد از این یا قبل از این؟ بعد از این. خب اگه بعد از اینه باید به صورت دعا بگیم، باید بگیم که مثلا وفقه اللهم وفقه، اینجوری بگیم خدایا موفق بدار او را. چرا میگیم وفقك الله؟ اگر اللهم وفقه بگیم انشاء، اگر وفقك الله بگیم چیه؟ اخباره. حالا اینجا اخبار جای چی نشسته؟ انشاء. پس این بحث مال باب انشائه، مخصوص باب انشائه، که میخواییم بگیم اخبار به جای انشاء میشینه. پس تناسب بحث روشن شد. حالا چرا؟ برای تفعل. اگر به انشاء بیاریم معنای این داره که از این به بعد خدا تو رو توفیق بده، اما اگر به اخبار بیاریم مخصوصا با ماضی معناش اینه که خدا از قبل تو رو موفق داشته. تفعل میزنیم، فال نیک میگیریم، میگیم بله تو موفق بودی، انشاءالله بعد از اینم موفق خواهی شد. وفقك الله للتقوا معنای تفعل داره. تفعل رو ما بارها عرض کردیم، توضیح دادیم، حدیث براتون خوندیم، دیگه الان اینها رو تکرار نمی کنیم. گفتیم تفعل در برابر تطیر، تطیر فال بد زدن. مزن فال بد کاورد حال بد، مبادا کسی کوزند فال بد. اینها رو براتون گفتیم و اینک دیگه معطل نمی شیم. یکی برای تفعل هست، خب حالا اینجا شما میفهمید که وقتی صرف میر میخوندید میگفتن چی؟ بدان ایدک الله تعالی. اونجا یک حاشیه ای هم داشت. حاشیه چه بود؟ میگفت چرا نگفت بدان چی بود؟ چرا به لفظ مضارع نیاورد به لفظ ماضی آورد؟ بعد اونجا میگفت که در چهار جا هست که ماضی معنای مضارع میده. ایدک الله، خدا تو رو مؤید داشته، ماضی معنای مضارع میده، یعنی خدا تو رو مؤید میدارد. اون بحث ها ریشش اینجاست. اونا بحث های روبنایی بوده، بحث های سطحی بوده، عمق مطلب رو اینجا دارید میخونید. پس به خاطر تفعل یا به خاطر اظهار حرص در وقوعش، این رو هم قبلا داشتیم، از نظر روانشناسی هم بحث کردیم که اگر انسان علاقه به یک چیزی داشته باشه که اون چیز حاصل نباشه و علاقه داشته باشه که حاصل بشه، شدت علاقه اش ایجاب میکنه که او را حاصل شده بپندارد. لذا آدم تشنه در خواب چی میبینه؟ آب میبینه. چرا؟ این که خوابه، خوابه، اما حواسش بیداره. اینقدر آب رو تصور میکند که در خواب هم آب میبینه. ببینید این همین اثر روانی هست. لذا انسان که علاقه به یک چیزی داره به لفظ ماضی بیان میکنه، میخواد بفهمونه که من به این چیز چی دارم؟ علاقه دارم. و دعا، دعاهایی که به لفظ ماضی میارند همش انشاء به صورت اخبار. وفقک الله، خدا تو رو موفق داشته، یعنی موفق بدارد. ایدک الله، خدا تو رو موفق مؤید داشته، یعنی که مؤید بدارد. ماضی معنای چی میده؟ مضارع. ولی اینجا میگیم نه، اینجا معنای انشاء میده، اخبار معنای انشاء. پس اونجا که میگفت ماضی معنای مضارع میده، کلام تحقیقی نبود، باید بگیم اخبار معنای انشاء میده، یا به عبارت دیگه باید بگیم خبر به جای چی نشسته؟ انشاء. روشنه؟ بحث های عمیق رو با بحث های سطحی دقت کنید. البته اونها نه اینکه میخواستن سطحی بحث کنند، محصل کشش نداشت. اگه همین بحث رو اونجا میخواستن بیارن، خب نمیشد که، مجبور بودیم بگن ماضی معنی مضارع میده. در چهار مورد همین موارد رو هم بیان میکنن. اللهم وفقه، خدایا او رو موفق بدار. چون الان ما تازه داریم میگیم خدا به تو توفیق بده، و الان از کجا میدونیم قبلا تو توفیق داشتی؟ ما نمیخوام اخبار از گذشته بدیم که، ما میخوام به شما دعا کنیم، ما میخوام فال نیک بزنیم، ما میخواهیم مثلا بفهمونیم که علاقه به توفیق شما داریم. یه مورد دیگه هم داره، حمل مخاطب بر مطلوب. حمل مخاطب بر مطلوب مثل چی؟ مثل این که میگوییم، مثلا به مخاطب میگیم که تأتینی قدن، تو فردا پیش ما میای. خوب اینجا رو دقت کنید. من باید بهش میگفتم چی؟ رو قاعده ایتینی قدن، یعنی فردا پیش من بیا، یادت نره فردا بیا. اما اینجوری نمیگم، میگم چی؟ میگم تعتینی، فردا پیش ما میایی. میایی به صورت اخباره یا به صورت انشائه؟ اخباره. مخاطب دوست نداره من دروغگو در بیام. چون دوست نداره من دروغگو در بیام، فردا چیکار میکنه؟ میاد. میگه اگه نرم او طرف دروغگو در میاد، گفته تو میایی. به صورت جمله چی گفته؟ خبری، من باید برم. اما اگر من به صورت انشاء بهش میگفتم ایتینی قدم، فردا پیش من بیا، خب پیش خودش میگفت خب گفته بیا، من نمیرم، چیزی نیست. اما اگر به صورت اخبار باشه میگه اگه نرم بعد جلو مردم دروغو در میاد، گفته تو میایی من باید برم. پس برای وادار کردن مخاطب رو، گویا ببینید فرقش اینه، اگه ایتینی بگم من مخاطب رو تقریبا دچار احساسات نکردم، اما اگر بگم تعتینی قدن اون وادار به چی کردم؟ وادار به احساس خودش کردم، اون تقریبا دچار یک جنگ احساساتی درونی کردم که اگه نیاد شرمنده میشه و باید بیاد. اگه ایتینی بگم یعنی بیا، امر همچیز بیرو درواسیه، اون میگه من نمیام، گفته بیا من نمیام. اما اگر بگم تعتینی، همچی لطیف این کلام، خیلی اخلاقیه، خیلی با نوازش و لطف دارم با او صحبت میکنم، به اون میگم میایی فردا پیش من، اون میگه خب گفته میایی، حالا نیام نرم حرفش به زمین میخوره. ببینید فرق ایتینی با تعتینی رو بدونید ها، او صورت امر و قلدری و فرماندهی داره، او طرف هم زیر بار ممکنه نره، این صورت لطافت و احساسات و احترام و تکریم داره و او طرف رو درواسی میگیرتش و میاد. این نکته ها رو بدونیم. این بحث ما اینجا تمام میشه. فقط یک تنبیهی داریم، اون تنبیه میگه همه مباحثی که در باب اخبار گفتیم در باب انشاء هم جاری میشه. همه مباحث میگیم بیشتر مباحث، بعضی مباحث ممکنه جاری نشه، مثل ضمیر فصل. بحث ضمیر فصل مخصوص اخباره، اصلا در انشاء جاری نمیشه، ولی بیشتر مباحثی که در باب مسند الی، مسند، متعلقات فعل، اسناد خوندیم، بدان ایدک الله تعالی که در باب انشاء هم جاری میشه. اینجا دیگه باب ششم هم تمام، تا برسیم به باب فصل و وصل که باب هفتمه. ما برای وصل کردن آمدیم. حالا ببینیم موضوع باب فصل و وصل اصلا چیه؟ چی رو میخوان به چی وصل کنن؟ و چی رو میخوان از چی جدا کنن؟ تا نخوری ندانی و تا نخوانید نمیفهمید. میفرماید و از انواع طلب نهیه. آماده هستی تون بریم یا نه؟ حاضری؟ خودتونی گرفتید زمین نخورید ها، تون میریم. و این نه طلب کف از فعل است، به طور چی؟ استعلا. پس استعلا در عقل هست، در نهی هم هست. برای نه حرف واحدی است و اون حرف واحد لای جازم است، در مثل قول تو لا تفعل. و این نه مثل امر است در چی؟ در استعلا، به علت این که همین استعلا متبادر به سوی چیه؟ فهمه، به دلیلی که دیروز هم خوندید. و گاهی استعمال میشه در غیر طلب کف و اسفل، چنون که همین غیر طلب کف مذهب بعضی است. یا برای طلب ترک میره، چنون که همین طلب ترک هم مذهب بعضیه، به علت این که علما به تحقیق اختلاف کردن در این که مقتضای نه آیا کف نفس از فعله با اشتغال به احد از دادش، یا ترک فعله و ترک فعل خود لا تفعله. خب این اشتغال احد از داد یعنی چه؟ ببینید وقتی به شما میگن لا تشرب الخمر، خمر نیاشام، پس باید شما اگه خمر نیاشامید چی کار بکنی؟ خب یه کار دیگه میکنید، لااقل میخوابید، میرید قدم میزنید، آب میخورید، شربت آلبالو میخورید. اینا همه از داد چیه؟ از باب شرب، از داد شرب خمر است. قول کی؟ تنها کعبی نیست، خیلی ها هستند که قائل به این قول هستند. حالا اون کار انجام میده، اونجا کف نیست که بگیم این کار رو ول کن و وقتی این کار رو ول کردید یه کار دیگه انجام بدید. نه، اونجا من به شمای مخصوص میگم لا تشرب الخمر، درسته؟ شما آیا شرب خمر داشتید یا نداشتید؟ نداشتید. قبلا نداشتید، الانم من میگم لا تشرب الخمر، پس ادامه همون فعل قبله، ادامه ترک قبله، ادامه عدمه. روشن شد؟ در کف نه، ادامه نیست. کف اونجاییست که طرف مشغول باشه. شما ای که شرب خمر نمی کنید، من به شما نمیتونم بگم لا تشرب الخمر. بنابر این قول یعنی بازداشتن. شما خودتون بازداشتی شده هستید. این طلب از شما معقول نیست. پس ترک فعل از شما معقول هست، اما طلب کف از شما معقول نیست. دلیلش هم اینه که شما ترک فعل داشتید و الانم دارید، ولی کف نداشتید. شما مخصوص نه، اون کسی که مشغول شرب خمر باشه کف نداشته. من حالا بهش میگم تا چه کار بکنه؟ تا کف کنه، نه که کف صابون ها. کت تهدید، مثل تهدید، مثل قول تو برای عبدی که امتثال نمی کند امر تو را، بهش میگید لا تمتثل امر. باش، حالا امر من امتثال نکن، آخرش به هم میرسید. و مثل دعا و التماس، و اینها ظاهره که نه به معنای دعا هم میاد. اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. و التماسم از مساوی به مساوی هست. میگید مثلا لا تجلس هنا، اینجا نشین، حالا اینجا نشین، لا تقوم، اینجا نباش، برو برو. خب اینا معنای التماسه، چون هم حجره شماست مساویه با شما، استعلا نداره. و این چهارتا یعنی تمنی و استفهام و امر و نه، جایز تقدیر شرط بعد از اینها و ذکر جزا در عقب اونها، در حالی که مجزوم باشه به این مزمره با شرط. این مزمره با شرط، اینجا با شرط منظورش با چیه؟ سلام علیکم، با فعل شرط، با فعل شرط. اکرم که تقدیرش چیه؟ انتعتنی اکرم که، مثل قول تو در تمنی لیتلی مالن انفقه، کاش که من مالی داشتم انفاق میکردم. خب اینجا انفقه این شرط در تقدیر داره، فعل شرط هم در تقدیر دارد. لیتلی مالن این ترزقنی، یا این مثلا یرزقنی الله چی؟ انفقه. اگر خدا رزق بکنه به من، کاش که من مال داشتم که اگر خدا رزق من میکرد، منم چیکار میکردم؟ انفاق میکردم. حالا انفاق طلب با واسطه است یا طلب بی واسطه؟ با واسطه، یعنی تا مالی نباشه انسان نمیتونه انفاق کنه. که میگن یکی از شاهان رد میشد، دید حافظ شیرازی کناری نشسته. او رد شد و حافظم یک نگاهی کرد و اصلا از جاشم تکون نخورد، هیچ احترامی هم نکرد برای اون شاه. او رد شد، برگشت، باز دید حافظ اصلا اعتنا نمی کنه، همینجور نشسته. رو کرد گفت تو حافظی؟ گفت بله. گفت تو پس لباست پاره است، چطور با این لباس پاره در شعرت میگی اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. تو بخارا و سمرقند میخوای ببخشی این لباس پاره پاره؟ با این لباس پاره منظور اینه که تا انسان چیزی نداشته باشه نمیتونه ببخشه. حافظ گفت چون بخشیده این لباس پاره داریم. این جواب اونم این ای ان ارزقه، اگر خدا به من رزق بده انفقه، انفاق میکنم او را. و در استفهام میگی این بیتو که ازور که، یعنی ان تعرفنیه ازور که. در امر میگی اکرمنی اکرم که، یعنی ان تکرمنی اکرم که. در نهی میگی لا تشتمنی یکون خیرن لک، یعنی ان لا تشتم یکون خیرن لک. خب و ذالک و اینکه اینجاها این شرط و فعل شرط در تقدیره به علت اینه که اون چیزی که حمل میکنه مر متکلم رو بر کلام طلبی چیه؟ بودن مطلوب است مقصود برای متکلم. مقصور غلطه ها داله مقصود برای متکلم. حالا یا مقصود لذاته یا مقصود چی؟ لغیره، به خاطر توقف اون غیر بر حصول اون ذات. حالا لذاته مثل همون که میگید اکرام میکنم تو را، لغیره مثل این که میگید انتعتینی چی؟ اکرم که اینجا میشه لغیره. و این است معنای شرط، پس زمانی که ذکر کنی تو طلب رو و ذکر کنی بعد از طلب چیزی که صلاحیت داره توقف اون طلب رو بر مطلوب غلبه پیدا میکنه بر ظن مخاطب بودن مطلوب مقصودن لذلک المذکور و بعده، یعنی اون مطلوب مقصود برای اون مذکوره، مقصود لذاته میشه یا مقصود لغیره میشه؟ کدامش؟ لغیره میشه، لال نفسه. اینجا مقصود لذاته نمیشه. پس می باشد اذن، اذن یعنی در این هنگام، باید با نون بنویسه. پس در این هنگام می باشد معنای شرط در طلب با ذکر اون شی ظاهر. پس شرط معلومه که احتیاج به اون شی داره که اون شی شرطه و بعدش هم میشه جزا. ولما جعل النهات الاشیاء التي، و چون که قرار دادن نهات اشیاء اون چنانه‌ای که در بر میگیره حرف شرط رو بعد از تزمنو مجهول میخونیم، بعد در بر گرفته میشه حرف شرط بعد از اون اشیاء خمسه اشیاء، اونا رو پنج تا قرار دادن. مصنف اشاره کرده به سوی این مطلب به قول خودش که گفته و عمل ارض. پس عمل ارض جواب از سوال مقدره که آقای مصنف چرا ارض رو بیان نکردی. میگه اما ارض مثل قول تو الا تنزل عندنا توسب، شاهد مثال بر چیه که مجزوم شده؟ توسبه. خیرن یعنی ای ان تنزل توسب خیرن. این ارض مولد من الاستفهام، این متولد از استفهامه، این خودش استقلال نداره. ولیس شیئن آخر برأسه لأن الهمزة فيه للاستفهام، این همزه دخلت على فعل منفی. خب میگیم اینجا چرا استفهام حقیقی نباشه؟ میگوید اینجا نمیتونیم بگیم که استفهام حقیقیه، چون میدانیم که نمیاد. ببینید شما در چه موقع یک چیزی رو از کسی به نرمی خواهش میکنید؟ در وقتی که میدانید که اون چیز رو نمیخواد به شما بده. پس میدانیم که انجام شدنی نیست، طلب نمی کنیم بلکه خواهش میکنیم. و ممتنع است حمل این عرض رو بر استفهام حقیقتن. چرا ممتنعه؟ به جهت علم به عدم نزول. مثلا در این مثال میدونیم نمیاد، چون نمیدونیم، چون میدونیم نمیاد و استفهام در جاییه که ما چیزی رو بله ندونیم. استفهام در جاییه که چیزی رو ندونیم، طلب فهم میکنیم. اینجا میدانیم که نمیاد، چون میدونیم نمیاد ازش چیکار میکنیم؟ خواهش میکنیم. میگیم الا تنزل، خواهش میکنم بیایی. بله؟ متوجه هستید؟ و تولده و متولد میشه از این استفهام با علم به عدم نزول به معونه قرینه. معونه یعنی چه؟ کمک قرینه، به کمک قرینه حال عرض نزول بر مخاطب و طلب نزول رو از مخاطب. و جایز از تقدیر شرط در غیر این مواضع به خاطر قرینه‌ای که دلالت میکنه بر اون تقدیر شرط. مثل خب حالا این مطلب دیگه است. ببینید آیا در غیر این موارد چارگانه یا پنجگانه باز هم میشه این رو در تقدیر بگیریم؟ در غیر اینا جای داریم؟ بگیم بله، ممکنه غیر این موارد باشه و مقام اقتضا کنه که این شرط با حرف شرط در تقدیر باشه، عیب نداره. یه جاهایی هم ممکنه تک و توک، البته به ندرت، پیدا بشه که غیر این موارد باشه که این شرط رو با فعل شرط در تقدیر بگیریم. مثل این آیه شریفه دقت کنید: و جایز است تقدیر شرط در غیر این مواضع به خاطر قرینه‌ای که دلالت کنه بر تقدیر شرط، مثل ام اتخذوا من دونه اولیاء، آیا گرفتند اونها از غیر خدا اولیایی رو؟ فالله هو الولی، خدا ولیه. این تقدیر داره؟ بله. ببینید، یعنی اونا از غیر خدا رفتند ولی گرفتند. چرا؟ چون را گم کردن. میدونستن که یک آفریننده ای هست، اما خیال کردن آفریننده چیه؟ غیر خداست. به اونا میگیم ان ارادوا ولیا به حق. اگر اونها یک ولی به حقی رو میخوان، باید به سراغ کی برن؟ فالله هو الولی، خدا ولی هست. پس اینجا به معونه مقام، به معونه طبق مقتضای مقام و به معونه قرائن شرط در تقدیره. می فرماید فالله هو الولی، یعنی ان ارادو اولیاء به حق، فالله هو الولی الذی یجب ان یتولا وحده و یعتقد انه المولا و السید، و معتقد شد به اینکه اون خدا مولا و سیده. و قیل لا شک ان قوله ام اتخذوا انکار و توبیخ به معنا انه لا ينبغي ان يتخذ من دونه اولیاء. خب بعضیا گفتن که اگه شرط هم اینجا در تقدیر نگیریم ها، این فالله هو الولی به ما قبلش میچسبه، رب داره، بدون اینکه ما بخوایم این شرط و فعل شرط در تقدیر بگیریم، خودش رب داره. چطور؟ گفتن این ام اتخذو انکار توبیخیه. آیا اونا غیر خدا رو ولی گرفتن؟ یعنی نباید غیر خدا رو ولی بگیرن. فالله هو الولی، خدا ولیه، چشمت باز کن. مثل اینه که ما به شما میگیم که آیا رفتی مثلا آقای بهرام و اسفندیار رو دوست گرفتی برای خوده؟ رفتی اینا رو دوست گرفتی؟ بیا علی رو دوست بگیر برای خوده. یعنی انکار میکنیم قبلی رو و وادار میکنیم به چی؟ به بعدی. در فارسی اینجوریه ها. اونا رو رفتی دوست گرفتی، بیا اینه دوست بگیر. بعضی اینجور معنا کردن، گفتن ما قبلش انکاره. آیا اونا غیر خدا رو ولی گرفتن؟ پس باید خدا رو ولی بگیرن. میگن پس این چون ما قبلش انکاره و نفیه، این ربط به ما قبل پیدا میکنه بدون اینکه شرط در تقدیر بگیریم. این قول قیله، دقت کنید. بعضیا گفتن بله، خب ام که آمده معنای استفهام داره، ولی استفهامش توبیخیه، یعنی از این پنج تا که هست، اولا که بدونید فعل مضارع در اینجا نیست، فالله هو الولی این خارج از فعل مضارع، چون اونجا ما بحثمون در این بود که فعل مضارع در تقدیر باشه. یک، ثانیاً ما قبلش اینجا استفهام لفظی نیست، چون اینجا ام متصله هست، یا بگیم ام منقطعه، بلکه گرفتند اونها از غیر خدا اولیایی رو، ام منقطعه هست و اینجا استفهام نیومده، ولو اینکه ما در تقدیر بگیریم، ولی در لفظ نیومده. پس اینجا از دو جهت با اونجا فرق میکنه، اولا از موارد خمسه نیست ظاهرن در ظاهر، ثانیا فعل مضارع هم نداره، فالله هو الولی، یعنی ان ارادوا ولی به حق فالله هو الولی. خیلی، به معنای بل وقیل و گفته شده شکی نیست که قول خدا که فرموده ام اتخذوا، این انکار توبیخه، به معنای اینکه لا ينبغي ان يتخذ من دونه اولیاء، و در این هنگام مترتب میشه بر قول خدا که فرموده فالله هو الولی از غیر تقدیر شرطی. حالا یه مثالی هم میزنه، ببینید، چنون که گفته میشه لا ینبغی ان یعبد غیر الله، سزاوار نیست عبادت بشه غیر خدا، فالله هو المستحق للعباده، خدا مستحق عبادته. این اثبات رو میاریم میخوره به چی؟ ها؟ به نفی. استفهام نیست آقای اویسی، در واقع نفیه. روشن شد حالا؟ و فیه نظر. حالا شارح در این کلام اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شما این امر تخذو رو به تأویل نفی بردید. خب وقتی نفی بردید، نفی هم باز میشه از موارد چارگانه، ولی نه، نفی از موارد چارگانه نبود، نهی بود. پس هیچ. بله، شما اینه به تأویل نفی بردید. اون وقت وقتی به تأویل نفی بردید، گفتید که نفی هم تقریبا معنایی داره که بعدش به قبلش میخوره، یعنی فالله هو الولی به این نفی ما قبل که معنای انکار و توبیخ داره میخوره. شما اینجور کردید، ولی ما میگیم که نه، اونطور نیست که هر چیزی که معنای چیزی رو داشته باشه در حکمم حکم همون چیز رو داشته باشه. این نیست. یعنی اینجا بر فرض این که معنای نفی داشته باشه، حکم نفی رو نداره و به این دلیل فالله هو الولی خیلی مربوط به ما قبلش نمیشه و باید ان شرط و فعل شرط رو ما در تقدیر حتما بگیریم. بعد شارح برای این قسمت یک مثالی هم میاره که مثالش عرض خواهیم کرد. ببینید، میفرماید که و فیه نظر، در این قول اشکال، زیرا نیست هر چیزی که در اون چیز معنای شرط باشه، معنای شیعی باشه، حکم اون شیع، حکم اون چیز، حکم همون شیع. هر چیزی که معنای چیزی رو داشته باشه، حکم این چیز، حکم اون چیز نیست. خب این چیز و چیزا چی شد اینجا؟ تطبیق کنیم. ما گفتیم امت تخذو، گفتن اینا حکم چی داره؟ نفی داره. چون حکم نفی داره، پس فالله هو الولی که اثبات به این نفی میچسبه، میخوره. ما میگیم هر چیزی که معنای چیزی رو داشته باشه، حکم اون چیز رو نداره. یعنی این ام اتخذو که معنای نفی داره، حکم نفی نداره. خیر. ببینید، و طبع مستقیم شاهد صادقی بر صحت قول ما که میگیم لا تضرب زیدن فهو اخوک، با فا میاریم. به خلاف اتضرب و فهو اخوک به نوع استفهام انکار، این اتضرب و زیدن فهو اخوک صحیح نیست. خوب دقت کنید، مثال رو بشکافیم. دو تا مثال داریم، یکی لا تضرب زیدن فهو اخوک، لا تضرب زیدن، بله، لا تضرب زیدن فهو اخوک، اینجا رو دقت کنید با تضرب باشه و الا خراب میشه. یعنی نمیزنی زید را، چرا؟ فا هم فای تعلیله، به علت اینکه او برادر تو هست. اینجایی درسته. چرا درسته؟ چون لا تضرب زیدن انشائیه یا اخباری؟ اخباری. اگه لا تضرب بخونید غلط میشه ها، برای همینه میگم حواستون جمع باشه. لا تضرب و اخباری، فهو اخوک، فاش فای تعلیل، هو اخوک چی؟ اخباری یا انشائی؟ اخباری. فا چه کار است؟ عاطفه. عطف اخبار شد بر چی؟ اخبار. درسته یا غلطه؟ این درست، این مثال درسته. حالا میگیم اتضرب و زیدن فهو اخوک، این مثال این غلطه. چرا؟ خوب دقت کنید، اتضرب زیدن چیه؟ انشائی. هو اخوک چیه؟ اخباری. فا چیه؟ عاطفه. عطف چی کرده بر چی؟
عطف اخبار بر انشاء. باب رابع خوندید یا نه؟ بله؟
عطف اخبار بر انشاء و عطف اخبار بر انشاء درست
نیست. این درست شد تا اینجا؟ خب
حالا اتضرب و زیدن فهو و اخوک ظاهرش استفهامه ولی باطنش چیه؟
نفیه. باطنش نفیه، انکار دیگه. انکار یعنی چه؟ نفی. خب
حالا میتونید بگید که اتضرب و زیدن چون معنای انکار داره و معنای نفی داره، پس چی باشه؟ پس عطف درست باشه، هو اخوک میشه اخباری، اینم که میشه نفی و اخباری.
انشاء هست اما معنای چی داره؟ اخبار.
شارح میگه هر چیزی که معنای یک چیزی رو داشته باشه حکم اون چیز رو نداره.
استفهام انکاریه. استفهام انکاری یعنی انکار نباید بشه. معنای لا تضرب میده. روشنه؟ بله. اگه اون نفی بشه اونم اثبات میشه، او اخبار اونم اخبار، وقت عطفش درست میشه. و حال اینکه این عطف درست نیست،
پس ما همش نمیشه نگاه به معنا بکنیم، باید نگاه به چی بکنیم؟ به لفظ هم بکنیم.
فهمیدین اینجا رو یا نه؟ نفهمیدین؟ شماها چی؟ فهمیدین؟ ببینید یه بار دیگه میگم،
اتضرب زیدن و هو اخوک.
اتضرب زیدن فهو اخوک.
اتضرب زیدن انشائیه یا اخباری؟
انشائی.
معناش انکاره. اتضرب زیدن ظاهرش استفهامه ولی معناش انکاره، یعنی زید رو نباید بزنی. پس معناش لا تضرب زیدن. خب اگه معناش لا تضرب و زیدن باشه، میشه بگیم لا تضرب و زیدن فهو اخوک؟ درست هست یا درست نیست؟ لا تضرب و زیدن فهو اخوک درست هست یا نه؟ بله؟
چرا موندی؟
درست هست یا نه لا تضرب و زیدن فهو اخوک؟ خب چرا جواب نمیدید پس؟ پس اتضرب و زیدن فهو اخوه در تأویل چی میشه؟ در تأویل لا تضرب و زیدن فهو اخوه میره. پس باید درست باشه چون معنای چی داره؟ معنای نفی داره. میگیم نه درست نیست، هر چیزی که معنای یک چیز رو داره حکم اون چیز رو نداره. فهمیدین یا نه؟
یه مثال خارجی هم بزنم که خوب دیگه جا بیفته. ببینید،
فرض کنید یک آقای دکتری هست، لمعتین رو هم خوب خونده، ادبیات رو هم خوب خونده،
درسته؟ رشتش هم پزشکیه. حالا یا دکترا گرفته یا نگرفته کاری نداریم، اما رشتش دانشگاهه.
این آدم معنای طلبه رو داره یا نه؟
بله داره. خب
حالا چون معنای طلبه رو داره، اگه بیاد اینجا الان به شهریه توزه میدن یا نمیدن؟
ها؟
نمیدن. پس هر چیزی که معنای یک چیزی رو داره حکم اون چیز رو نداره. روشن شد؟ می فرماید که به خلاف اتضرب و زیدن فهو و اخوک استفهام انکارن، یعنی به نوع استفهام چی؟ انکار. این لا یسه مگر با واو، صحیح نیست این مثال مگر با واو.
خب ممکنه شما بگید خب واوم که باشه بازم واو عاطفه است. ها؟
میگیم نه، الواو چی؟ حالیه.
نکته ها تیز است ها، حواستون هست؟
اگر همینجا رو واو عاطفه بیاریم بازم غلط میشه. مگه واو حالیه بیاریم؟ بگیم اتضرب و زیدن، آیا زید رو میزنید در حالی که این برادر تو هست؟ یعنی با اینکه برادرت نزن. منها از انواع طلب نداء، نداء طلب اقبال به حرفی که نایب مناب از او هست لفظاً یا تقدیراً، و گاهی استعمال میشه صیغه ندا در غیر معنای طلب اقبال مثل اقراء. اقراء یعنی وادار کردن، مثل در قول تو لمن اقبل یتظلم، برای کسی که آمده یتظلم. و یتظلم یعنی چه؟ اظهار ظلم میکنه، باب تفعول، برای اظهار چیزی کردن. یتحلم، یتحلم یعنی چه؟ اظهار حلم میکنه. یا مظلوم، بهش میگید یا مظلوم، اذکر یا مظلوم، قل یا مظلوم، قصدن الى اقرائهی و حسهی، حس یعنی وادار کردن، الى زیادت تظلم، گویا دارید با زبان بی زبانی، گویا به وسیله یای حرف ندا بهش میگید هر چه میخواهد دل تنگت بگو. و بس و شکوا، بس یعنی باز کردن و ادامه دادن، شکوا یعنی چه؟ شکایت. لأن الاقبال حاصل، اینجا دیگه معنای اقبال نداره. چرا؟ چون اقبال چیه؟ حاصله. تو اقبال حاصله؟ بغلش نشسته؟ بله پلوش نشسته. و یکی از معانی اختصاص در قول عرب انا افعل و کذا ایها الرجل. خوب دقت کنید الان اینجا ایو چرا مضمو؟ بله ایو هر رجل، این ایو در اصلش بوده یا ایو هر رجل، پس قول ما که میگیم ایو هر رجل اصلش تخصیص منادات به طلب اقبال اون شخص رو بر تو، اصل ایو یا ایو بوده، یعنی ای مرد، ای مرد بیا، ای مرد. اما الانم معنای هایهو داره، یعنی بیا بیا، های های بیا، اینجور معنا میده؟ نه، اگه به شما بگن انا افعل و کذا ایها الرجل رو معنا کن، چجور معنا میکنید؟ یکی از شماها معنا کنید تا من ببینم چطور هست. معنا کنید. خب کتاب جلوتونه، از روی کتاب معنا کنید. ای مرد یعنی چه؟ نه نشد. ما که در توی درس با شما بحث میکنیم برای همینه. کی میتونه خوب معنا کنه این جمله رو؟ خب اگه ای مرد طلب توجه کنی که همون ندا میشه، پس اختصاص نمیشه؟ کدوم مرد؟ همین که نشسته؟ هیچ کدامتون به مطلب نرسیدی. این ای مرد خودشه، خود متکلمه. یعنی خصوصیت میدهم از این انا، یعنی خصوصیت میدم از من این مرد رو. کدام مرد؟ خودم، خودم مردم. نحن معاشر الانبیاء، ما که خصوصیت میدیم از ما کی رو؟ جماعت انبیاء رو. یعنی همیشه اون اسمی که منسوبه به اختصاصه، اون اسم در معنا این چیه؟ این اون ضمیر قبلیه. این نکته ایست که باید خیلی دقت کنید، و خیلی ها نفهمیدن، نه که شما تنها. این از مشکلات باب اختصاص هم در نه هم در معانی بیان از مشکلاتشه. حالا به مطلب رسیدید یا نه؟ خب حالا معنا کنید انا افعل و کذا ایها الرجل. حالا معنا کنید ببینم فهمیدید یا نه. من مرد، خب اینجوری دیگه دومنش نکنید. من مرد، خب من مرد، او اخواسورم بیارید، اینجوری معنا کنید. من انجام میدهم این کار رو، و خصوصیت میدم از این انا کی رو؟ خودم رو که این رجلم، من منم، من که از گل بهترم، من خود من. روشن شد براتون یا نه؟ در الفیه کلامنا لفظ مفید کستقیم، یادتون میاد در تفسیر کلامنا چی گفته بود؟ کلامنا ای معاشرن نحویین، معاشرو غلطه، معاشرن نحویین برای چی؟ منصوبه به اختصاصه. کلامنا، کلام ما، ما در معنا کی هستیم؟ اختصاص میدم از ما، ما کیه؟ گروه نحویین. من کیم؟ این رجل. فهمیدید؟ بله؟ برای همه روشنه؟ شما تا آخر الفیه خوندید یا نخوندید؟ تا آخر خوندید؟ بله، این باب اختصاصش اینه ها. خب پس قول ما که میگیم ایها الرجل اصلش خصوصیت دادن منادا هست به طلب اقبال اون شخص منادا رو بر خوده، بعد قرار داده شده مجرد از طلب اقبال و نقل شده به تخصیص مدلولش از بین امثالش به چیزی که نسبت داده شده به سوی او. اختصاص میدم از ما، ما کیه؟ گروه نحویین. من کیم؟ این رجل. فهمیدید؟ بله؟ برای همه روشنه؟ شما تا آخر الفیه خوندید یا نخوندید؟ تا آخر خوندید؟ بله، این باب اختصاصش اینه ها. خب پس قول ما که میگیم ایها الرجل اصلش خصوصیت دادن منادا هست به طلب اقبال اون شخص منادا رو بر خوده، بعد قرار داده شده مجرد از طلب اقبال و نقل شده به تخصیص مدلولش از بین امثالش به چیزی که نسبت داده شده به سوی او. تخصیص مدلولش از بین امثالش یعنی چه؟ ببینید مدلول رجل چیه؟ مرد. از بین امثالش یعنی از بین مردای دیگه، این تخصیص دادیم به چی؟ به چیزی که نسبت داده شده به سوی او. چی نسبت داده شده به سوی او؟ افعلو. خب افعلو که به انا نسبت داده شده، چرا به ایها الرجل نسبت میدیم؟ ها چرا؟ چرا به اون نسبت میدیم؟
یکی هست احسان، حالا فهمیدیم بلکه یکیه.
انا همو ایها الرجله، من همو مردم، مردم همو منم، فرقی ندارم. زیرا نیست مراد به ایو و وصفش، منظور از وصفش کیه؟ الرجل. مخاطب به منادا، منظور مخاطب به منادا نیست، بلکه اون چیزیست که دلالت شده بر اون چیز یا دلالت کرده بر اون چیز، ضمیر متکلم. ها خوب دقت کنید، منظور از انا کیه؟ چی؟ منظور از الرجل کیه؟ انا، که ضمیر متکلمه. هر جا اختصاص همینه ها. پس ایها مذموم الرجل مرفوع مجموع در محل نصب بنابر این که حاله. حالا هر کسی میتونه مترجم باشه یا نه؟ ببینید چقدر مشکله. به شما میگن انا ایها افعل و کذا، ایها الرجل رو معنا کن، معنای سلیس و صحیحش اینه من انجام میدهم چنین در حالی که، ببینید جمله حالیه، در حالی که خصوصیت میدم از اون انا کی رو؟ رجل رو، یعنی من این رجلم، معنای حال داره.
ولهذا قال لذا مصنف گفته ای متخصصن، یعنی در حالی که اختصاص دهنده هستم هم متخصص رو آورده هم به لفظ حال آورده. برای چی؟ برای که بفهمونی این جمله تمامش جمله چیه؟ حالیه است. یعنی متخصصن من بین الرجال. و گاهی استعمال میشه صیغه ندا در چی؟ در استغاثه، مثل یا لله، ای خدا. یا برای اینه که ما خدا رو صدا میکنیم که پیش ما بیاد، طلب اقباله؟ نه، اقبال حاصل ما پیش خداییم. اینما تولو فثم وجه الله، همه جا خدا هست. اما چرا صدا میزنی؟ میگیم اینجا معنای طلب نداره، معنای استغاثه داره. مثل این است که علی کنارتونه اما شما یه مرتبه داد میزنید میگید آی علی. خب این آی علی برای اینه که بیاد، آمده شما رو کژدم زد و او را طلب، او رو میخوانید. برای چی میخوانید؟ فریاد رسی، بیا به دادم بره. یا لله استغاثه است. و گاهی برای تعجب میاد، مثل یا لله آی آب رو ببین، میرید یک جا میبینید آب زیادی جمع شده مثل دیرو، میگید یا لله. یا مثلا یا للعوش، گیاه زیادی پیدا شده، میگید به بیا علفا رو ببین. در فارسی اینجوری میگید، در فارسی میگید بیا علفا رو ببین. بیا یعنی خب یکی اومده، چرا میگید بیا؟ بیا یکی هستش. پس برای چیه این؟ معنای تعجب داره. یا للما، یا للعوش، چقدر گیاه زیاده. گاهی معنای تحسر و توجه داره. همین یا رو میارن برای اظهار حسرت، اظهار درد. این رسم عربه که وقتی میخواد اظهار اندوه و ناراحتی کنه، ندا میکنه اطلال رو. اطلال جمع چیه؟ تلل. تلل یعنی چه؟ دیوار شکسته و خانه کهنه. ببینید میره توی یک آبادی، میبینید که دیواراشون ریخته، حوضهاشون شکسته، اتاقاشون سقفاش ریخته، هیچ آدمی اونجا اصلا پیدا نمیشه. این در دیوار شکسته و خانه به هم ریخته رو که انسان میبینه چی میشه؟ نگران میشه. وقت عرب رسمش اینه که این اطلال و این منازل رو منادا قرار میده و معناش خوندن اونها نیست، معناش چیه؟ اظهار اندوه. ایا منازل سلما، ای نه سلما کی، بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی. حافظ میگه ایا منازل سلما، ای نه سلما کی. ایا حرف ندا هست. یا در منادا قرار دادن اطلال، تللها، دیوارهای شکسته. و رسم عرب اینه که در وقتی که باز اندوه داره، متایا جمع متیه هست. متیه یعنی شطور تیزرو، شطور رو مورد چیز قرار میده، منادا قرار میده، یا قاطر رو. عدس مال عبادن علیک امارتو، علیک و رحمت الله السلامو. نه، عدس مال عبادن علیک امارتو. بله، مصرع دومش الان در نظرم نیست. این عدس خطاب به قاطره یا خطاب به متیه. ما اشعارش رو، شواهدش رو نوشتیم در اون شرط، یکی یکی جداگانه نوشتیم اگه خواستید دقت کنید. و ما اشبه ذالک، اون چه شباهت داره به این اظهار اندوه و نگرانی. سپس خبرگاهی واقع میشه در محل انشاء، یا برای تفعول به لفظ ماضی، به خاطر دلالت کردن علی انه کانه وقع، بر این که شأن اینه گویا اون خبر چی شده؟ واقع شده، انجام شده. مثل وفقک الله للتقوا، خدا تو رو موفق داشته به خاطر تقوا، یا برای اظهار حرص در وقوعش، چنون که گذشت در بحث شرط. در بحث شرط قبلا گفتیم در باب مسند من ان طالب، از این که طالب هرگاه زیاد باشه رغبت و میلش در یک چیزی، بسیار تصور میکنه اون طالب اون چیز رو، پس گاهی خیال میکنه به سوی خودش اون شی رو حاصل شده، مثل رزقنی الله لقائک، خدا رزق کرده به من ملاقات تو را، میخواد بگه رزق بکنه، اما انقدر علاقه داره که میگه چی؟ رزق کرده. و دعای به صیغه ماضی از شخص بلیغ همین حالت رو داره، مثل قول تو که میگی رحمه الله، این احتمال داره که این رحمه الله و این دعا هم برای تفعل باشه هم برای اظهار حرص باشه. و اما غیر بلیغ، پس اون غیر بلیغ زاهل از این اعتباراته. زاهل یعنی چه؟ غافل. او چه میدونه اصلا دعای به لفظ ماضی و انشا به جای اخبار و اخبار به جای انشا، اینا اصلا نمیفهمه یعنی چه. یا برای احتراز از صورت امره، ها گاهی ما انشا رو به صورت اخبار میاریم تا احتراز کنیم از صورت چی؟ امر. یعنی چی؟ مثل قول تو، ببینید میخواد به صورت امر نگید. فرض کنید شما نسبت به استادتون در مقابل استاد ایستادید، نمیگید آقا توجه کنید، آقا اینجا نگاه کنید، اینجور نمیگید، میگید توجه میفرمایید، یا توجه میکنید، نگاه میکنید. به جا اگه بگید نگاه بکن، امره. و اصلش هم همینه، اصلش اینه که شما میخواید که از او چیکار کنه؟ نگاه کنه. اما به صورت امر نمیگید، چون بی تربیتی میشه. به صورت چی میگید؟ مضارع. به جای اینکه بگید نگاه بکن، میگید آقا نگاه میفرمایید، نگاه میکنید. مثل قول تو برای مولا که میگه ینظر المولا الی ساعه، مثل قول عبد. عبد به مولاش اینجور میگه، میگه نظر میکند مولا به سوی من یک ساعتی، بدون اینکه بگه انظر، لانه فی صورت الامر، به علت اینکه این در صورت امره. و ان قصد به دعا او شفاعه، اگرچه قصد شده بهش دعا یا شفاعت. یعنی اگر امرم باشه باز معنای دعا میده، ولی در این حال لفظش زننده است، لفظش امره، ما میخوایم به لفظ مضارع بیاریم. یا برای وادار کردن مخاطب رو بر مطلوب، به این که میباشد مخاطب از کسانی که دوست ندارد این که ان یکذب طالب، این که طالب تکذیب کند او را، یعنی نسبت بدهد به سوی او کذب رو. مثل قول تو برای رفیقت، اونچنان رفیقی که دوست ندارد تکذیب تو را، بهش میگی تعتینی قدن، بهش میگی فردا پیش من میای، به جای ایتینی حمل میکنی اون مخاطب رو به لطیفتر وچی بر اتیان، لأنهو ان لم یعتک قدن، به علت این که اگر او فردا پیش تو نیاد سرت چی؟ کاذبا. اگر بهش بگید بیا ممکنه تمرد کنه، اما اگر بهش بگید میایی این لطیفه، بعد احساساتش اینجا گل میکنه و میگه اگه نرم ممکنه این طرف من چی در بیاد؟ دروغگو در بیاد. میگردی کاذب از حیث ظاهر به جهت بودن کلام تو در صورت خبر. این تمام شد. حالا تنبیهون، یک تنبیهی مونده و اون اینه که انشاء مثل خبره در بسیاری از چیزهایی که ذکر شد در ابواب خمسه سابقه، یعنی در بسیاریش، منظور احوال اسناد، مسند الی، مسند، متعلقات فعل، قصر. پس باید اعتبار کند اون کثیر و اون چنانه ای رو که شرکت میکنه در اون انشاء و خبر. کی باید اعتبار کنه؟ اونهایی رو که اون چیزهایی رو که انشاء و خبر درش با هم شرکت دارن. کی؟ ناظر. ناظر یعنی طلبه، خواننده کتاب، اون کسی که نظر میکنه به نور بصیرت در لطائف کلام مثلا حالا از موارد اشتراکش مثال بیاریم، مثلا کلام انشائی ایزن یا مؤکد یا غیر مؤکد، مسند الیه در کلام انشائی یا محذوف یا مذکور الی غیر ذلک. خب چرا گفت کثیر؟ برای اینکه در بعضی موارد انشاء و اخبار با هم اشتراک، در بعضی موارد اون چه رو که برای اخبار گفتیم در انشاء پیاده نمیشه، مثل بحث ضمیر فعل. و صلی الله علی محمد و آل محمد.